اقوام مختلفی در افغانستان زندگی میکنن. پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، اویماق، ترکمن، بلوچ، نورستانی و چندین قوم دیگه همه با هم کشور افغانستان امروزی رو شکل میدن و در مرزهای سیاسی این کشور دارن کنار هم زندگی میکنن. در داخل خود کشور به پشتونها افغان میگن، اما در خارج از مرزها کلمه افغان به کل مردم افغانستان گفته میشه. یعنی از نظر منی که خارج از افغانستان هستم، هم یک شخص مثلا هزاره در افغانستان افغانه و هم یک پشتون افغانه، چون همه جزو مردم کشور افغانستان یا به عبارتی تبعه افغانستان هستن، پس بهش افغان میگیم. اما در داخل خود افغانستان فقط قوم پشتون افغان نامیده میشن و ما توی این ویدئو منظورمون از افغان هم همین قوم پشتون هست. این کشور افغانستان امروزی هم تقریبا در سال 1747 میلادی توسط احمدشاه عبدالی یا احمدشاه دورانی پایه‌ریزی شد. احمدشاه از قبیله صدوزایی که شاخه‌ای از طایفه بارکزایی حساب میشن. اینها قبایل پشتون بودند که در نواحی جنوبی و بعدها در هرات و قندهار زندگی میکردن. پیش از احمدشاه منطقه افغانستان به نام خراسان معروف بود. یعنی در همون دوره هم به اون مناطق خراسان میگفتن که بخشی از اون تحت حاکمیت گورکانیان یا بابریان هند بود، بخشی در حاکمیت صفویان و بخشی هم تحت کنترل خانهای ازبک بودن. معمولا در اون سالها قبایل خودشون یک رئیس قبیله داشتن و سلسله مراتب و قوانین قبیلهی در اونها رعایت میشد. هر قبیله در منطقهی که قدرت بیشتری داشت میتونست از منابع اون منطقه استفاده کنه، تا اینکه نادرشاه افشار بعد از تصرف قندهار، جلال آباد و پیشاور چند هزار سرباز از قبایل مختلف افغان انتخاب و وارد ارتش خودش میکنه. که از این افراد احمدخان عبدالی بود که بعد از مرگ نادرشاه به همراه افرادش به سرعت از لشکر نادر جدا میشن و به قندهار برمیگردن تا فکری به حال خراسان بزرگ بکنن. میگیم خراسان چون حتی تا یک قرن بعد از پادشاهی احمدخان هم هیچ اسمی از افغانستان برده نمیشه و توی هیچ سندی هم اسم کشور افغانستان به کار نمیره، در حالی که بارها از اسم خراسان برای این مرزها استفاده شده و به خاطر همین ما هم فعلا برای اون دوره نام خراسان رو استفاده میکنیم. به هر حال احمد خان و بقیه افغانهای جدا شده از ارتش نادر وقتی به قندهار برمیگردن به دنبال ایجاد اتحاد بین قبایل مختلف میرن تا بتونن از هرج و مرج به وجود اومده توی مرزهای تحت کنترل نادرشاه و همچنین گورکانیان هند استفاده کنن. البته ایجاد این اتحاد کار بسیار سختی هم بود، چون گفتیم که اون مناطق به صورت قبیله‌ای و طایفه‌ای اداره می‌شدن و هر قبیله هم می‌خواست شاه جدید از قبیله و طایفه خودش باشه، تا اینکه بالاخره در یک جرگه احمدخان عبدالی به عنوان شاه انتخاب میشه. احمدخان بعد از اینکه امور قندهار رو سر و سامون داد به غزنه و کابل و بقیه مناطق رفت تا حاکمای این شهرها رو هم مطیع خودش کنه. این اتفاقات اینقدر سریع افتاده بودن که ناصرخان حاکم کابل و غزنه که به اسم نادرشاه ایران داشت تو این مناطق حکومت میکرد هنوز از مرگ نادرشاه خبر نداشت و یک کاروان پر از کالا و طلا که مالیات چند ساله ملتان و پنجاب و کابل و غزنه بود رو به مشهد برای نادر میفرسته که در بین راه احمدخان عبدالی این کاروان رو ضبط میکنه. ثروتی که از طریق این کاروان به دست میاره و نظم و جنگاوری که نیروهای اون توی چند سال حضور در ارتش نادر یاد گرفته بودن احمدخان رو توی منطقه بیرقیب میکنه و خیلی زود میتونه پایه‌های حکومت دورانی‌ها رو توی خراسان محکم کنه. دورانی‌هایی که گفتیم از همون طوایف پشتون بودن و از اون تاریخ به بعد پشتون‌ها در افغانستان حکومت رو در دست گرفتن و حتی اسم کشور هم بعدها بر اساس همین قوم افغان انتخاب میشه و میشه افغانستان. خب ما قبلا درباره این کشور و تاریخ اون، یعنی تاریخ افغانستان، ویدیوهایی رو ساخته بودیم، اما اینجا دوباره این مقدمات رو گفتیم تا برسیم به داستان تاریخ هزاره ها در عصر معاصر، یعنی بعد از سال 1890 میلادی به بعد تا به امروز. و اگه هزاره ها رو هم نمیشناسید پیشنهاد میکنم حتما ویدیوی قبلی ما، یعنی قسمت اول تاریخ قوم هزاره رو حتما تماشا کنید. تقریبا بعد از ورود مغول ها تا اواخر قرن 19 هم شرایط اقتصادی و اجتماعی هزاره ها ویژگی فئودالی بردگی داشت. یعنی یک سری زمیندارها یا فئودال های بزرگ که بهشون میر میگفتن صاحب بیشتر زمین‌های هزارجات بودن و دهقانا و مردم هم برای اونا کار می‌کردن. این میرها نه تنها مالک ابزارهای تولید مثل زمین و حیوانات بودن، بلکه بر زندگی، اموال و کار صرف‌ها و همون دهقانای خودشون هم اعمال قدرت می‌کردن. در واقع هزارجات بین میرهای با نفوذ و قدرتمند هزاره تقسیم شده بود و هر میر سلطه بلا منازعی توی هر منطقه داشت. میرها علاوه بر رقابتی که با همدیگه داشتن، با بیگهای ازبک و خانهای افغان هم کشمکش و درگیرهایی داشتن و این درگیرها وضع مردم هزاره رو بدتر هم میکرد. هزاره ها البته بجز میرها معمولا در فقر زندگی میکردن و گاهی به عنوان برده خرید و فروش میشدن. حالا بعد از شکلگیری یک حکومت قدرتمندتر، این میرها زیر پرچم اون حکومت قلمروی خودشون رو حفظ میکردن و به اون دولت مالیات پرداخت میکردن. هر وقت هم که یک حکومت مرکزی با ثبات و قدرتمند در کابل وجود نداشت و از بین میرفت، خانهای افغان، میرها و بیگهای ازبک موقعیت خودشون رو به عنوان شاهان کوچیک توی قلمروی خودشون تثبیت میکردن و حتی گاهی به کابل هم دیگه مالیات پرداخت نمیکردن. این شرایط تقریبا تا سال 1890 پابرجا بود تا اینکه عبدالرحمن خان شد امیر افغانستان. عبدالرحمن از طایفه پشتون بارکزایی در سال 1880 بعد از کلی درگیری با بقیه مدعیان حکومت قدرت رو در افغانستان در دست میگیره. از سال 1747 هم که احمدشاه دورانی پایه افغانستان امروزی رو گذاشت، امیران و حاکمان کابل و در نهایت افغانستان تا سال 1823 از طایفه صدوزایی یا دورانی ها بودن که قبلا هم گفتیم اینا هم پشتون بودن و بعد هم در سال 1823 به بعد دوست محمد خان بارکزایی از طایفه رقیب صدوزایی ها بعد از کلی جنگ قدرت رو در افغانستان در دست میگیرن و از اون تاریخ به بعد حکومت دست این خاندان پشتون میفته تا اینکه میرسیم به سال 1880، سالی که عبدالرحمن بارکزایی میشه امیر افغانستان. عبدالرحمن اول بقیه مدعیان رو شکست داد و مناطق رو یکی یکی از دست بقیه مدعیان افغان خارج کرد. بعد که حکومتش تقریبا تثبیت شد، توجهش به هزارجات جلب شد. البته امیر عبدالرحمن وقتی برای کسب قدرت با بقیه افغانها در رقابت بود، میرهای هزاره مثل میرهای غزنه، جاغوری، بهسود، دایزنگی و چند تای دیگه از عبدالرحمن حمایت میکنن و کمکش میکنن تا در رقابت با بقیه افغانها پیروز بشه، به این امید که رابطهشون با امیر جدید مثل امیرای قبلی باشه، یعنی مالیات خودشون رو بپردازن و اجازه داشته باشن مثل قبل اختیاراتشون رو در منطقه تحت نفوذشون داشته باشن. اما عبدالرحمن میخواست نفوذ خودش در هزارجات رو بیشتر کنه، پس به عنوان اولین قدم مالیات‌های زیادی برای مردم و مخصوصاً هزارها تعیین کرد. اون به زودی و بعد از این اقدامات که خودش باعث آشوب و نارضایتی زیادی شده بود، رهبران قبیله‌ای و مذهبی هزارها رو زندانی کرد تا از این طریق اونها رو ضعیف‌تر کنه و در نهایت هزارها رو مجبور کنه تا بی قید و شرط تسلیم و مطیع امیر بشن. عبدالرحمن تهاجم خودش رو با حمله به هزارهای شیخ علی شروع کرد و اون تلاش کرد که از اختلافات مذهبی شیعه و سنی که در بین اونها وجود داشت بیشتر استفاده کنه و از این موضوع بهره ببره. پس از هزارهای سنی شیخ علی در مقابل هزارهای شیعه استفاده کرد و در نهایت هم بین سالهای 1889 تا 1890 هر دو طرف رو جریمه و مالیات سنگینی رو برای اونها تعیین کرد. هزارهای شیخ علی هم نتونستن اونا رو پرداخت کنن، پس در مقابل حکومت و مأمورانش مقاومت میکنن، اما در نهایت شکست میخورن و کسانی که علیه حکومت مقاومت کرده بودن به صورت دست جمعی اعدام میشن و بقیه هم که تسلیم شده بودن یا زندانی و یا به شمال و جنوب افغانستان تبعید میشن. به جای اونها هم کوچیهای پشتون از شرق افغانستان به این منطقه منتقل میشن و حکومت زمینهایی رو در اختیار اونها قرار میده که قبلا متعلق به هزارها بوده. اگرچه شورش شیخ علی شکست خورد، اما اقدام اونا الهام بخش بقیه هزارها برای مخالفت سازمانی یافته و رهبری شده علیه عبدالرحمن بود. پس رهبر قیام هزارها خواسته هاشون رو که شامل این موارد بود به کابل میفرستند: پایین آوردن مالیات، قطع ظلم و جور عمال دولت، رهایی رهبران مذهبی و میران از زندانها و حفظ سنن قدیمی در اداره امور داخلی هزارجات. این اتفاقاتی که تا پیش از 1890 افتادن یه جورایی دستگرمی به حساب می اومدن. در واقع عبدالرحمن بین سالهای 1880 تا 1891 تونسته بود تقریبا نیمی از مناطق هزارجات رو تحت کنترل خودش در بیاره، اون هم بدون مقاومت جدی، یا به عبارتی با کمترین مقاومت تونسته بود هزارها رو مطیع خودش کنه. عبدالرحمن تا یک سال بعد هم تونست بقیه مناطق هزارجات رو فرمانبردار خودش کنه و دیگه تقریبا همه مناطق هزارها مالیات‌های سنگین رو قبول کرده بودن و مردان خودشون رو برای سربازی به کابل میفرستادن. اما اینها هم برای عبدالرحمن کافی نبود. در واقع هزارها هنوز یک تهدید بزرگی برای اون محسوب میشدن، چون جمعیت زیادی بودن و توانایی اینو داشتن که برای اون مشکل ایجاد کنن. پس دوباره رهبرای مذهبی و میرهای هزاره رو به کابل فرا میخونه و اونها رو یا زندانی و یا تبعید کرد و به جای اونها هم حاکمان و فرماندهان افغان رو به همراه گروهی سرباز به هزارجات فرستاد. این حاکمان و فرماندهان جدید که خیلی از اقوام و عموزاده های خود عبدالرحمن بودن، هر کاری که دلشون میخواست در این مناطق انجام میدادن. اونا آزاد بودن تا هر نوع جریمه ای رو برای مردم تعیین کنن. حتی بعضی از اونها مثل عبدالقدوس خان حرمسرایی از زنان هزاره درست کرده بودن و دختران و زنان زیبای هزاره رو به تصرف خودشون در می آوردن. اونا از روش های مختلفی برای شکنجه مردم استفاده می کردن. در واقع درباره سیاست ها و اقدامات عبدالرحمن خان و عاملان حکومت در هزارجات موارد و مثال های زیادی هست که خون مردم رو به جوش آورده بودن. هر چند وقت یک بار افراد تأثیرگذار مثل رهبران مذهبی و میرهای هزاره رو به کابل می بردن و به بهونه های مختلف یا زندانی و یا تبعیدشون می کردن و زمین هاشون رو هم ازشون می گرفتن و به کوچی های افغان می دادن. کوچی ها هم که میشن همون عشایر یا افرادی که زندگی کوچ نشینی دارن. خلاصه ظلم ها و بی‌عدالتی ها علیه هزارجات ادامه داشت تا اینکه بالاخره در آوریل 1892 یا فروردین 1271 خورشیدی که میشه حدوداً 130 سال قبل، قیام هزاره ها علیه عبدالرحمن خان شروع میشه. قیامی که برخلاف قیام قبلی، یعنی قیام شیخ علی، هدفش ساقط کردن عبدالرحمن بود. اگه خاطرتون باشه در قیام شیخ علی هدف و درخواست‌ها کم کردن مالیات و فشار و ظلم از روی هزارها بود، اما این بار هدف ساقط کردن امیر کابل یعنی عبدالرحمن بود که به هیچ کدوم از خواسته‌های هزارها اهمیت نمیداد. این بار هم قیام با شورش وسیع مردم شروع شد و بعد رهبران هزاره به اونها پیوستند. بهانه عملی شروع این شورش هم تجاوز سربازان افغان به زن یک پهلوان هزاره بود. سربازان به بهانه خلع سلاح و یافتن اسلحه وارد خونه شدن و مرد خانواده رو بستن و جلوی روی اون به همسرش تجاوز کردن. خانواده های مرد و زن هم که احساس میکردن مرگ بهتر از این بی‌آبرویه، سربازان متجاوز رو به قتل رسوندن و به پایگاه نظامی محلی منطقه حمله کردن و سلاح های مصادره شده خودشون رو از اونجا پس گرفتن. بعد هم رهبران بزرگ هزاره مثل محمد عظیم بیگ، میر دایزنگی به این قیام پیوستند. عبدالرحمن اوایل موضوع رو جدی نگرفت و سعی کرد با فرستادن نیروهای کمی به عبدالقدوس خان کمک کنه تا این شورش رو سرکوب کنه. اما همه این نیروها شکست می‌خورن و عبدالرحمن تازه متوجه وسعت و دامنه قیام میشه. بعد از اون از رهبران مذهبی اهل تسنن کمک میخواد تا علیه هزاره های شیعه یا به قول عبدالرحمن شیعه های بیدین فتوای جهاد بدن. عبدالرحمن زمین ها، دارایی، زنان و فرزندان هزاره ها رو پاداش اونهایی که در این جهاد شرکت میکنن تعیین کرد. پس حدود 30 تا 40 هزار پیاده نظام، 10 هزار سوار نظام و نزدیک به 100 هزار نیروی غیر نظامی که بیشترشون از کوچی های افغان بودن به این جهاد پیوستن. جنگ سختی بین دو طرف در گرفت. اوایل هزاره ها پیروزی هایی رو به دست آوردن، اما در نهایت در بیشتر جبهه ها شکست خوردن و نتونستن مقاومت کنن. رهبرانشون هم یا کشته شدن و یا اسیر شدن. عظیم بیگ رهبر بزرگ شورشیان هم دستگیر شد و بعدن هم در کابل اعدام شد. در نتیجه این شکست هزاران زن و مرد و کودک هزاره‌ای در بازارهای کابل و قندهار به عنوان برده به فروش رسیدن و از سرهای کشته شده ها و شکست خورده ها کله مناره هایی برپا شد تا تا هشداری باشه برای اونایی که قصد مبارزه با فرمان روایی امیر رو داشتن. بعد از این پیروزی ها مالیات های سرسام آوری وز و سرکوب عمومی دوباره بر هزاره جات حاکم شد. وضع اسفناک هزاره ها، مالیات سنگین برای اونها، تجاوز به زنان هزاره، کشتار بیگناهان، توهین به مقدسات مذهبی شیعه، بدرفتاری با رهبران مذهبی و اجتماعی و جایگزینی ملاهای سنی به جای ملاهای شیعه بخشی از نارضایتی ها و دلایلی بود که به هزاره ها برای یک شورش دوباره انگیزه می داد. بار دیگه در سال 1893 شورش و قیام در سر تا سر هزاره جات پخش شد. ماموران دولتی از هزاره جات فرار کردند و به کابل برگشتند. بیشتر جاده ها و دره ها و راه های اصلی دست شورشی ها و مخالفین افتاده بود، اما این بار بین رهبران مخالف شک و تردیدهایی به وجود اومده. بعضی از رهبران هزاره ها با توجه به اتفاقاتی که در قیام قبل افتاده بود، عقیده داشتن مخالفت اسلحانه ممکنه این بار به نابودی کامل قبیلشون منجر بشه و به خاطر همین از صف مخالفان مسلح خارج شدن. به هر حال این بار هم بعد از تلفات سنگینی که به نیروهای حکومتی وارد شد، بعد از چندین ماه درگیری عبدالرحمن نیروهاش رو از هزاره جات خارج کرد و هر دو طرف بعد از ماه‌ها جنگ آسیب دیده بودن، پس در نهایت تن به مذاکره میدن. رهبران هزاره ها بعد از گفتگوی طولانی برای مذاکره مستقیم نماینده هایی رو به کابل میفرستن. نمایندگان هم بعد از انجام گفتگوها و تعهد عبدالرحمن به رعایت حقوق هزاره ها با اون بیعت کردن و اینجوری شورش سال 1893 هم به پایان میرسه. اما این حوادث و جنگ ها و شورش های بین سال های 1890 تا 1893 تغییرات عمیق و بنیادی رو در جامعه هزارها به دنبال داشت که این اثرات تا همین امروز هم باقی مونده. عواقب ناکامی قیام های هزارها بعد از شکست های هزارها و اجرای سیاست های عبدالرحمن، ساختار اجتماعی قدیمی هزارها رو کاملا از بین برد و نظام جدید رو جایگزین نظام قدیمی کرد. در واقع بعد از صلح هزاره ها با عبدالرحمن و خوابیدن قائله شورش، بار دیگه امیر افغانستان دستور میده تمام رهبران و افراد با نفوذ هزاره بدون در نظر گرفتن اینکه آیا در قیام مشارکت داشتن یا نه، دستگیر و به کابل فرستاده میشن. پس دوباره رهبران و خانواده های اونها دستگیر میشن و زمین ها و اموالشون هم مصادره میشه. دستگیر شده ها به خیانت به مردم افغان و هزاره و حکومت متهم شدند. تعداد خیلی کمی از اونها به اطراف کابل و جلال آباد و بگرام تبعید شدند و حدود 8000 نفر زن و دختر هزاره در کارخانه های کابل به کار گرفته شدند و صدها نفر هم به عنوان جایزه به سربازان افغان داده شدند. بقیه مردان هم که اکثریت دستگیر شده ها بودند در کابل اعدام شدند. در واقع هدف عبدالرحمن کاملا مشخص بود: تخلیه هزاره جات از هزاره ها. بعد از این اتفاقات دیگه نشونه ای از استقلال داخلی و خودمختاری سابق هزاره جات وجود نداشت و تمام مسائل مربوط به رهبری و حکومت حالا دیگه توسط مقامات و حکام دولتی اداره می شدن. نماینده های جدید به نام ارباب از بین ساکنان محلی انتخاب می شدن که از کابل حقوق می گرفتن. اصطلاح میر کم کم فراموش شد و ارباب و ملک جایگزین اون شدن. رهبری مذهبی که تا پیش از این در دست ملاها و سیدها بود تغییر کرد و اکثریت این افراد به نقاط دور تبعید شدند. علاوه بر این اقدامات برای تضعیف رهبری اعتقادات شیعه و ترویج مذهب تسنن در مناطق هزاره ها هم صورت گرفت. چندین مسجد حنفی ساخته شد و در واقع در این سالها حاکمان افغان و روحانیون سنی و اربابهای محلی بودند که ستون فقرات ساختار جدید جامعه هزاره را تشکیل می‌دادند. جامعه‌ای که حالا مبتنی بر روابط فاتح و قربانی بود، افغان‌های فاتح و هزاره‌های قربانی. بر اساس دستورات عبدالرحمن تمام چراگاه‌های هزاره جات مصادره شد و هزاره‌ها دیگه حق نداشتن از این زمین‌ها برای چرای دام خودشون استفاده کنند. دولت این زمین‌ها رو به کوچی‌ها یا همون عشایر افغان داده بود، اما این کوچی‌ها نه تنها از این چراگاه‌ها بلکه از زمین‌های تحت کشت هزاره‌ها هم برای پرورش دام‌هاشون استفاده می‌کردند و اعتراض هزاره‌ها هم به جایی نمی‌رسید و کوچی ها به خاطر تجاوز و تخریب محصولات هزاره ها جریمه نمی شدن. خلاصه حمایت حکومت از کوچی های افغان و فشار بر هزاره ها عامل دیگه‌ای برای مهاجرت اونها به بقیه مناطق افغانستان و کشورهای همسایه شد. گرچه رسیدن به آمار دقیق کشته ها و تبعید ها و مهاجرت های هزاره ها در اون سالها کار واقعا سختیه، ولی شواهد و گزارش ها نشون میده که حداقل نیمی از جمعیت هزاره ها یا از بین رفتن یا سرزمین خودشون رو ترک کردن. به عنوان نمونه میتونیم از هزاره های بهسود بگیم که آمار و گزارشات دقیقی از اونها هست. البته این مردمان احتمالاً کمتر از بقیه آسیب دیدن، چون طرفداران حکومت بودن و یعنی یه جوری طرفدار حکومت محسوب میشدن که مالیات خودشون رو هم به طور منظم پرداخت میکردن. اما با این حال در یک گزارش از عوامل حکومت عبدالرحمن خان اومده که از 20 هزار خانوار بهسود فقط 6400 خانوار موندن، یعنی یه چیزی حدود 35% باقی موندن. حتی در بعضی از مناطق بیش از 90% خانوارها یا کوچ کردن یا از بین رفتن. به هر حال این جابجایی ها و تغییر جمعیت هزارجات در آینده سیاسی افغانستان هم اثرات عمیقی میذاره. حتی این مهاجرت ها بر همسایه های این کشور هم اثر میذاره. هزاره هایی که در شمال کوههای هندوکش زندگی میکردن به سمت روسیه مهاجرت کردن و اونهایی که در شمال غرب هزارجات بودن به سمت ایران رفتن و در روستاهای اطراف مشهد و خاف و گناباد و اون مناطق ساکن شدن که گفتیم بعدها در ایران به بربری مشهور شدن و بخش دیگه ای هم از هزاره ها هم از جنوب شرق افغانستان به سمت هند بریتانیا یا پاکستان امروز رفتن و اونجا ساکن شدن. این سیل عظیم مهاجرت در دوره عبدالرحمن فقط از هزاره ها نبود. حتی پشتون‌های مخالف عبدالرحمن هم از ترس کشتار از افغانستان فرار کردند. اما اکثریت مهاجران هزاره‌ها و شیعیان غیر هزاره بودند که با خروج این جمعیت پشتون‌ها و کوچی‌های پشتون از اون سمت مرزهای خط دیورند که پاکستان امروزی رو از افغانستان جدا می‌کنه به داخل مرزها اومدن و جای اونها رو گرفتن. درباره این خط و مرز دیورند هم حرف و حدیث زیاد هست که باید بعداً دربارش به طور مفصل صحبت کنیم. خلاصه هزارها در دهه 1890 میلادی یکی از بدترین دوران تاریخشون رو گذروندن. دوره‌ای که ساختار اجتماعی هزارها در اون از بین رفت و تا سالها شرایط برای اونها تغییر چندانی نکرد. تا دوره عبدالرحمن تقریبا افغانستان همچنان به صورت قبیله‌ای اداره می‌شد و قوانین قبیله‌ای ارجحیت داشتند. اما در دوره جانشینان اون کم کم بحث ملی‌گرایی و ناسیونالیسم افغان شکل گسترده‌تری به خودش گرفت. در واقع جامعه هزاره در شکل معاصرش پیامد مستقیم اون بخش از تغییرات اجتماعیه که از زمان اعلام استقلال در سال 1919 توسط شاه امان الله رخ داد. در اون سال سومین جنگ افغانستان و انگلستان اتفاق میفته که در نتیجه اون انگلستان استقلال افغانستان رو به رسمیت میشناسه و افغانستان هم خط یا مرز دیورند رو به عنوان مرز بین افغانستان و هند بریتانیا به رسمیت میشناسه. حواستون باشه که اون موقع هنوز پاکستان متولد نشده بود، پس ما هم به خاطر همین میگیم مرز بین افغانستان و هند بریتانیا. بگذاریم. امان الله خان هم مثل جدش عبدالرحمن فرمان روای قومگرا بود. در واقع دوران سلطنت اون بود که اساس ناسیونالیسم افغان پایه‌گذاری شد. ناسیونالیسم افغان هم در این مرحله یعنی تلاش برای تغییر افغانستان از جامعه قبیله‌ای به جامعه ملی و اینجوری مرحله دوم پشتونی کردن افغانستان که عبدالرحمن اونو شروع کرده بود شکل گرفت. تا 50-60 سال و تا سال 1978 سیاست‌های پشتونیسم به شکل متعصبانه توسط حاکمان اجرا می‌شد. زبان پشتو به عنوان زبان ملی و رسمی افغانستان جایگزین زبان فارسی شد و هزاره‌های فارسی زبان و فرهنگشون در این سال‌ها بیشترین سرکوب رو متحمل شدند. در این سال‌ها هزاره‌ها عملاً شهروند درجه دوم محسوب می‌شدند و همیشه کارهای کم اهمیت و از نگاه دیگران کارهای پست رو هزاره ها مجبور می شدن انجام بدن، چون از لحاظ اقتصادی هم هزاره ها اصلا موقعیت خوبی نداشتن. طی این سال ها هیچ نشونه ای از پیشرفت در هزارجات دیده نمی شد. در واقع هزارجات از لحاظ صنعتی و آموزشی جزو ضعیفترین بخش افغانستان بود و هزاره ها هم جزو محرومترین اقشار جامعه محسوب می شدن. این وضعیت در تمام سالهای شاهان افغانستان تا سال 1978 تقریبا یکسان بود تا اینکه انقلاب یا کودتای هفت سور در این سال اتفاق میفته. تا پیش از این سرکوب اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هزاره‌ها باعث انزوای اونها شده بود و هزاره‌ها هیچ وقت در موقعیت‌های بالا و مؤثر و در حیات سیاسی افغانستان عملاً جایی نداشتند. تا اینکه حزب دموکرات خلق افغانستان به قدرت میرسن و شرایط هزاره‌ها تغییر می‌کنه. بعد از اون برای اولین بار در طی 250 سال اخیر افرادی از هزاره‌ها تونستن به پست‌های نخست وزیری و معاونت نخست وزیری و بقیه پست‌های حکومتی برسن. به طور کلی رژیم حزب دموکراتیک خلق افغانستان به دلیل مخالفت مبنایی حزب با دسته‌بندی‌های مبنی بر قبیله، زبان و مذهب برخورد عادلانه‌ای رو با هزاره‌ها داشت و این عقاید کمونیستی که در اون قرار مذهب و زبان و طایفه نقشی نداشته باشه و همه مردم برابر باشن برای شرایط هزاره‌ها بسیار کمک کننده بود. هزاره‌ها اولین نشریه خودشون رو به نام گرجستان منتشر کردند و تازه بعد از دهه‌ها سرکوب و انزوا تونستن نظراتشون رو بیان کنن و در اثر همین فضای نسبتاً مساعد دهه 1980 چندین جلد کتاب و مقاله در مورد هزارها منتشر شد. مسئله که تا پیش از 1978 به ندرت میشد دید. هزارها حتی در جنگ‌های بعدی افغانستان و شوروی هم نقش مؤثری رو بازی کردند و در واقع در دو دهه شرایط هزارها تغییر کرد و یک قرن سرکوب و انزوای هزارها به پایان رسید. دیگه کم کم هزارها تونستن اتحاد و انسجام پیدا کنن و به یک رهبری سیاسی هم برسن. عبدالعلی مزاری با رهبری حزب وحدت این حزب رو تبدیل به نیرومندترین حزب سیاسی در آورد که نماینده جمعیت شیعه و هزارهای افغانستان بودن. با این حال میدونیم که در دهه 1990 جنگ‌های داخلی و درگیری‌ها شرایط افغانستان رو آشفته می‌کنه و بعد ها ظهور طالبان و بعد هم حضور آمریکا و جنگ‌ها و درگیری‌ها افغانستان رو از ثبات مورد نظر مردمش دور می‌کنه. اما با وجود این شرایط هزارها در این دوران هم وحدت خودشون رو حفظ کردن و تلاش کردن تا جلوی تکرار اتفاقات و حوادث تلخ گذشته رو بگیرن و بتونن در کنار بقیه اقوام در راینده افغانستان نقش داشته باشن. کتاب پژوهشی در تاریخ هزارها نوشته حاج کاظم یزدانی و کتاب هزارهای افغانستان از منابع اصلی ما برای ویدیوی مربوط به هزارها هستن. فایل پی دی اف این کتاب ها رو هم در کانال تلگرام به آدرس دگیتا فیستوری قرار میدیم تا اگه دوست داشتین مطالب رو جامع تر بررسی کنید. من حمید هستم و شما کانال دروازه تاریخ رو نگاه میکنید. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.